بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث ماه مبارک رمضان ما که درباره خاتم الانبیا پیامبر اعظم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله بود، درباره اخلاق پیغمبر اکرم بود، اخلاق فردی، اخلاق خانوادگی، اخلاق حکومتی و سیاسی، اخلاق اجتماعی. درباره اخلاق فردی یه مقداری صحبت کردم، درباره اخلاق خانوادگی هم یک جلسه صحبت کردم و بحث امشبمون به خواست پروردگار عالم و لطف حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف راجع به اخلاق حکومتی و سیاسی ایشانه. پیغمبر اکرم وقتی وارد مدینه شدند، اول کاری که کردم تشکیل حکومت بود، حکومت اسلامی به محوریت خود ایشان، و برای این حکومت پشتوانه درست کردن ملت، اون ملتی که توانش 84 جنگ را پشت سر بگذاره. بعد از اون کاری که کردن برای اینکه این حکومت متشکل شود، برای این حکومت اتحاد و برادری در میان مردم، همه مردم را با هم برادر کردن. مهمتر از این مسجد ساختن همه مردم را، صبح و ظهر و شب در مسجد احضار کردن. برای این مردم منبر می رفتن هر شب، منبرها هم اخلاقی هم سیاسی، و سازندگی عجیبی هم معلوم منبرهای پیغمبر داشت. لذا تشکیل حکومت با محوریت خود آقا، رئیس حکومت خود آقا، که بعدم آیه شریف نازل شد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، البته آیات دیگر هم راجع به حکومت ایشون، راجع به محوریت ایشون، راجع به این که همه مردم در مقابل محور باید تسلیم باشند، همه مردم در مقابل رئیس حکومت باید 100% تسلیم باشند، هر چه بگوید بله بگویند، این آیات هم نازل شد. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. برای این حکومت 84 جنگ دشمن جلو آورد و پیغمبر اکرم با نبود امکانات، البته با اون محوریت، با اون پشتوانه مردمی، با اون اتحاد در میان مردم، توانش 84 جنگ را پشت سر بگذاره که مسلم ما از زمان حضرت آدم تا به حال تا روز قیامت نمی توانیم پیدا کنیم یه حکومتی که بتواند با نبود امکانات دشمن را سرکوب کند، اونم در 84 جنگ. اگه بخواهید یه نشانه ای از اون پیدا کنید، اون 8 سال جنگ تحمیلی که دنیا قد علم کرد برای اینکه این جمهوری اسلامی را نابود بکند، با نبود امکانات، با امکانات 100% دنیا، اما نتوانست یه نشانه ای از اون حکومت پیغمبر اکرم. رضا پیغمبر اکرم تشکیل حکومت داد، البته با یک سیاستی اختصاص به خود. سیاست پیغمبر اکرم یعنی تدبیر برای بقاء حکومت، تعقل، تفکر برای اینکه دشمن نتوانه کاری بکنه، سرکوب کردن دشمن. اما در این سیاست، در این حکومت ذره ای خلاف واقع نبود. سیاست را اون روز امروز اگر بخواهید معنا کنید، یعنی هر چیزی که بتوانه به هدف برسد، اون وسیله را توجیه میکنه. هدف وسیله را توجیه میکنه، این معنای سیاسته. یعنی حق بازی، یعنی دروی و تظاهر، یعنی زور به هر نحو که بشود. اما این سیاست شیطانی است، نه سیاست رحمانی. اسلام سیاست داره، پیغمبر اکرم سیاست داشت، امیرالمؤمنین سیاست داشت، و بالاخره اسلام با سیاست حکومت میکنه. سیاست عین اسلام است، عین دین و حکومت است. و معنای سیاست یعنی تدبیر، یعنی تعقل، یعنی تفکر، یعنی بتواند با عقل خودش و عقل دیگران پیشرفت بکنه، یعنی بتواند با تدبیر، با تدبیر علمی، با تدبیر فلسفی، با تدبیر مشورتی کار را پیش ببره. به این میگویند سیاست اسلامی. و پیغمبر اکرم این سیاست را به طور خیلی ظاهر، خیلی مبان اظهار میکرد و میتوانست با همین سیاستشون حکومتشون رو با نبود امکانات پیش برد کند. به جمله ای از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه برای بحث من این جمله خیلی شیرین است. دفعه اولی که حضرت امام رو گرفته بودند تصمیم داشتن حضرت امام را نابود بکنند. اون 15 خرداد اون شورش نگذاشت. حضرت امام را آوردن قنطریه، اونجا به عنوان زندان، اما زندان در یه خانه. حضرت امام گفتن همون روز اول پلیس، رئیس پلیس اون زمان آمد پیش من، خیلی احترام و یه جمله ای گفت آقا این پدر سوختگی ها بگذارید برای ما، شما برید دنبال بحثتون، دنبال درستون، دنبال تبلیغ دینتون. حضرت امام می فرمودن بهش گفتم بله پدر سوختگی ها مال شما، اما تدبیر، مواظبت از درس و بحثمون، مواظبت از تبلیغمون مال ما، اما چیز دیگه هم هست، مواظبت از اسلام عزیز با تدبیر، با تفکر، با تعقل، این مال ما. جدن این فرمایش حضرت امام فرمایش بالایی است که اسلام سیاست داره یا نه، سیاست به معنای واقعی، بله بالاترین سیاست را پیغمبر اکرم داشت. سیاست پیغمبر اکرم چی بود؟ ذره‌ای تظاهر، ذره‌ای دروی با مردم، ذره‌ای خلاف واقع، ذره ای این که هدف وسیله رو توجیه می کند در زندگی پیغمبر اکرم دیده نشده. اما به عکسش یک دنیا واقعیت، یک دنیا تدبیر، یک دنیا تعقل. با همین تدبیر و تعقلش توانست 84 جنگ را پشت سر بگذاره. امکانات اصلا ابدا نبود. در ماه مبارک رمضان که در این بار صحبت کردم از نظر تاریخ نویس ها گفتم که در بعضی از این جنگ ها اینا قضا هم نداشتن، کفش نداشتن پاک کنن، چه رسد این که شطوری اسبی داشته باشن سوار بشن. اسلحه نداشتن، چوب و سنگ و چماق و اینها هم اسلحه شون بود. اما همین مسلمان با اون سیاست پیغمبر اکرم، با اون جاذبه پیغمبر اکرم، با اون حقیقت و واقعیت پیغمبر اکرم توانست 84 جنگ را پشت سر بگذارد. این جنگ ها خیلی مهم بود. بعضی از این جنگ ها نظیر جنگ الان مثلا با جمهوری اسلامی که دنیای استکباری پشتوانه اوز اینجوری بود، اما در مقابل استکبار جهانی اون روز پیغمبر اکرم ایستاد. با چی؟ با اینکه هدف وسیله را توجیه می کند؟ نه. با تظاهر؟ نه. با مشورت با همین مردم، با بها دادن به فکر مردم، با استفاده گرفتن از انرژی و نیروی مردم، با احترام گذاشتن به فکر مردم. البته مردم هم 100% تسلیم اون محور، تسلیم اون حکومت، و بالاخره پیغمبر اکرم حکومت را تشکیل دادن. اگر از شما بپرسن که پشتوانه حکومت چی، بگویید مردم. اگر از شما بپرسن محور کی، بگویید پیغمبر اکرم. اسلام عزیز حکومت دارد؟ آری. محور حکومت کیست؟ در زمان پیغمبر، پیغمبر در زمان ائمه طاهرین، ائمه طاهرین در زمان غیبت، ولایت فقیه. خدا این حکومت رو اینجوری تشکیل داده. اگر از شما بپرسن ضامن اجرای این حکومت، پشتوانه این حکومت کی چی، بگویید مردم. اون مردمی که همیشه در زمان پیغمبر اکرم بعدش هر وقتی که میخواستن به جایی برسن، تشکیل حکومت به پشتوانه مردم. البته مردمی که متحد و کلون یدون علی ما سواهم، این مردم، یعنی وقتی که اتحاد باشد می شود با نبود امکانات، با نبود علم، اما با بود اتحاد و مثل نماز جماعت. پیغمبر اکرم بعد از اون که تشکیل حکومت دادن، مسجد ساختن، اول کاری که کردن نماز جماعت رو بپا کردن و فرمودن طرز حکومت داری مثل نماز جماعت. محور یعنی امام جماعت در نماز جماعت میگه الله و اکبر، همه پشت سر او با هم میگن الله و اکبر. محور یعنی امام جماعت میگه که میرود به رکوع، همه با هم میروند به رکوع، همه سر از رکوع برمیدارند. بعد از اون که امام جماعت سر از رکوع برداشت و بالاخره همه متابعت از امام جماعت، اما خودشون متحد، میگن تا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لذا این شکست بستگی ها که بعض اوقات در مأمومین در نماز جماعت به پا میشه، این حالا ولا نماز اصل و باطل نکنه، اما نماز جماعت رو باطل میکنن. جلوتر از امام به رکوع رفتن، جلوتر از امام به سجده رفتن، جلوتر از امام جماعت سر از سجده برداشتن، جلوتر از امام اشهد ان لا اله الا الله گفتن، السلام علیکم گفتن، نه، این نماز جماعت یک نشانه است برای این که ما اگر حکومت بخواهیم باید چنین باشد. نماز جماعت و حکومت یه معنا داره. حکومت یعنی نماز جماعت، اون نشانه اوست. امام جماعت یعنی همون محور این حکومت. در زمان پیغمبر، پیغمبر اکرم، پشتوانه مردم اما با اتحاد، همشون یک در مقابل دشمن، همه متابعت از محور. و آیات داغی هم در این باره هست که همه این آیات هم یعنی سیاست اسلام، یعنی حکومت اسلام، یعنی سیاست عین حکومت، حکومت عین سیاست. که دو سه تا آیه داغ در این باره هست: فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. به خدا قسم ایمان ندارند. کی ایمان نداره؟ اون کسی که هر چه پیغمبر اکرم گفت قبول نکنه. ذره ای اگر نگرانی در دل داشته باشد از گفته محور، این به خدا قسم مسلمان نیست. بعد دو دفعه تأکید می کند حتما همه باید تسلیم اون محور باشیم. اگر یه مثال عوامانه تکوینی بخوام بزنم، یک اتم پروتون هست محور، الکترون ها هست، هر کدام در مدار خود کار خود را انجام میده اما به دور محور. ذره ای تخلف در اون نیست و اون محور همه کاره این الکترون ها. یه مثال عوامانه دیگر مثل منظومه شمسی. خب این ستاره ها که شما میبینید همه این کهکشان ها چندین میلیارد منظومه شمسی است. از جمله اونها این منظومه شمسی ما. این منظومه شمسی ما مثلا یکی از حرکت هاش که تازه هم کشف شده می رود به دنباله ستاره وگا، حرکت به اندازه ای سرسام آوره که از وقتی من بحث را شروع کردم تا الان ما بیش از 1,000,000 فرسخ رفتیم. و شمس و تجریل مستقر لها به قول قرآن. این خورشید جلو، همه این ستاره هایی که مربوط به خورشید 12 من جمله این کره زمین ما به دنبال او. اون حرکتش عجیبم هست، مار پیچیست که اگر صاف بره استکاک عجیبی در جهان پیدا میشه. این مار پیچی که خورشید میرود، ذره ای این ستاره ها من جمله این کره زمین ما تخلف نداره. اگر یک آن کند رود، یک آن تند رود، خودش پرتاب در فضا می شود، نابود می شه. همه ستاره هام پرتاب در فضا می شن، نابود می شن. حتی استکاک عجیبی در عالم پیدا می شه. اون نشانه تکوینش، اونم نشانه تشریعش، معنای حکومتی که پیغمبر اکرم تشکیل دادن این بود. حکومت توأم با سیاست، حکومت دارای محور، حکومت پشتوانه مردمی. این یک مطلب که این مطلب از پیغمبر اکرم باید بگیم یه معجزه خیلی بالاست. و باید بگیم اگه پیغمبر اکرم توانستن 84 جنگ را پشت سر بگذارن، برای این نحوه تشکیل حکومته. چنانچه اون 8 جنگ اگر ما توانستیم دنیا رو به زانو در بیاریم، با نبود امکانات و بود امکانات دشمن یعنی جهان، برای خاطر همون نشانه از اون حکومت پیغمبر اکرم، یعنی تشکیل حکومت به محوریت ولایت فقیه و به پشتوانه مردم. این یک مطلب. مطلب اساسی دیگر در این حکومت پیغمبر اکرم، پایه این حکومت اصول دین، که این اصول دین باید اجتهادی هم باشد. یعنی این ارکان دین به معنای اصول دین، خدا، نبوت، امامت و معاد. همه باید اجتهادن، همه باید با استدلال این پایه حکومت رو بدانند. و اگر کسی نداند بداند اسلام او لنگه. تقلید در اصول دین در پایه های حکومت نمی شود. پایه ها اصول دین، روبناچی فروع دین. پیغمبر اکرم فروع دین را قرار دادن مخصوصا رو نماز خیلی پافشاری داشتن، برای اینکه نماز روح می سازد، برای اینکه نماز رابطه با خدا می سازد، برای اینکه نماز اونم در دل شب انسان را پرواز می دهد، نماز اونم با جماعت وحدت اسلام را می فهماند، نماز با جماعت محوری حکومت را می فهماند. لذا پایه حکومت اصول دین، اون که پیغمبر اکرم تشکیل حکومت دادن، فروع دین روبنا، که سفارش زیادم پیغمبر اکرم می کردن باید به این فروع دین عمل بشه. اگه کسی عمل نکند مسلمان نیست. در روایات فراوانی می خونیم، در قرآن آیات فراوانی داره، این که فروع دین رو اگر کسی عمل به او نکنه ولا اعتقادم داشته باشد، این مسلمان واقعی نیست. در روایات فراوانی داریم اسلام یعنی اعتقاد، اسلام یعنی این اعتقاد رو اظهار کردن، اسلام یعنی عمل به قوانین، عمل به فروعات، که در حقیقت این فروع دین به منزله قانون اساسی است. و اگه این قانون اساسی رو کسی بهش عمل نکنه، مثلا کسی به نماز اول وقت به نماز جماعت عمل نکنه، قرآن میگه تو مسلمان نیستی، وای به تو بین نامسلمان، برو دنبال کارا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، وای به اون کسی که اول وقت نماز نمیخونه، اول وقت غافل از نمازه. یعنی این ترافیکی که الان در خیابونهای ماست موقع نماز، قرآن میفرماید وای به این ماشینها و ماشین سوارهاش. می‌فرماید باید این فروع دین عمل بشه. فوین للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة و هم بالآخرة هم کافرون. وای به مشرک، وای به کافر. اون مشرک و کافر کیه؟ اون کسی که به فکر دیگران نیست، خمس مالش و زکات مالش و مالیات اسلامی را نمیدهد. و نظیر این دعایه در قرآن زیاده که ما باید عمل به فروع دین بکنیم، عمل به اصول دین بکنیم. اصلا اگر از فقها بپرسند، از علمای علم کلام، از فلاسفه بپرسن اسلام چیه، از خود پیغمبر اکرم که حکومت تشکیل دادن بگن این حکومت تو چیه، بگید این حکومت من یک زیر بنا داره اصول دین، یک رو بنا داره فروع دین، و مسلمان اونه که زیر بنا رو بداند، حسابی بداند، با اجتهاد بدونه، نه با تعبد، نه با تقلید. فروع دین را بداند، فقط دانستن نه، اعتقاد نه، عمل. اون وقت میشه یک مسلمان حسابی. و این فروع دین که 10 تا هم هست، از جمله اون 10 تا امر به معروف نهی از منکر، و این نظارت ملی رو که پیغمبر اکرم گذاشتن در زمره روبنای اسلام خیلی کار کردن. اگر این نظارت ملی راسی در میان مسلمان‌ها عمل بشه، دیگه گناه از جامعه برداشته میشه. این فساد اخلاقی که الان هست، در دانشگاه ها هست، در دبیرستان ها هست، در خیابان ها هست، در صدا و سیما هست، این فساد اخلاقی اگه مردم امر معروف و نهی از منکر می کردن نبود. از همین جهت هم در روز قیامت به اونها که گناه کردن میگن گناهکارها برید جهنم، به اون کسانی که نظارت ملی نداشتند و نهی از منکر نمی کردن میگن اونها گناه کردن، شما هم مثل اونها ساکت موندید. و این ساکت موندن، نظارت ملی نداشتن، این گناهش خیلی بزرگه، ثوابش هم خیلی بالا. ما ثوابی بالاتر از امر معروف و نهی از منکر نداریم، چنانچه گناهی هم بالاتر از امر از ترک امر معروف و نهی از منکر نداریم. و روی این امر معروف و نهی از منکر قرآن شریف خیلی پافشاری داره، روایات اهل بیت خیلی پافشاری داره، و همه من باید این امر معروف و نهی از منکر را داشته باشیم. اون وقت تولی تمری ما باید با دشمنان اسلام راستی از نظر دل مبغوض ما باشد، چنانچه باید دوستان اسلام محبوب ما باشد. باید به هر اندازه که ما میتوانیم با دشمنان اسلام دشمنی کنیم، اما با دوستان اسلام هرچه میتوانیم دوستی بکنیم. از جمله قانون مواساته، و معنای قانون مواسات اینه که اسلام، قرآن، پیغمبر اکرم، ائمه طاهرین خیلی روش پافشاری دارن این که هممون باید به فکر یکدیگر باشیم. تجمل گرایی ها، مصرف گرایی ها، زندگی چشم و همچشمی ها، اینا باید موقوف بشه. به جای اون دیگر گرایی در جامعه شهرت پیدا کنه. یعنی همینطور که الان تجمل گرایی، مصرف گرایی، زندگی چشم و همچشمی شهرت پیدا کرده است در میان مسلمان ها، باید این موقوف شود. به جای او چی؟ قانون مواسات. و قانون مواسات رو خیال نکنید که یه قانون شلیست، یه قانون مستحبیست، نه، به اندازه قانون سفته است، به اندازه قانون عجیب است که در روایات می خوانیم در روز قیامت میارند صف محشر، چشمها به گودی فرو رفته است از ترسش، گل و زنجیر شده، در پیشانیش نوشته شده آیسان من روح الله. بعد خطاب شده میشه که این خائن به خدا. جوانها به این روایت ها توجه کنید، این خائن به خدا، خائن به پیغمبر اکرم، خائن به ائمه طاهرینه. بعد تفسیر خود خدا تفسیر میکنه، این کسی است که می توانست کمک به مردم بکند نکرد، این کسی است که می توانست حوائج مردم رو بر بیاورد نیاورد. بعد خطاب میشه ای رو به جهنم ببرید. وضع اداره های ما الان همه با قانون مواسات نمی سازند. وضع اداره های ما یعنی الان کمکاری غالبشون، یعنی بیکاری، یعنی بدکاری، یعنی معطل کردن، یعنی کاغذ بازی کردن، یعنی حاجت را یک سال برو و بیا برو و بیا تا آخر با یه رشوه ای درست شدن، با یه پارتی درست شدن. معلومه این مسلمان نی، مسلمان کیه؟ اون کسی که قانون مواسات داشته باشه. لذا ما تشکیل حکومتی که پیغمبر اکرم دادن اینجور بود که تجمل گرایی در اون نبود اصلا ابدا، چشم هم چشمی در اون نبود، مصرفی در اون نبود، خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج به اندازه ضروره و به اندازه ضرورت، یعنی بخور نمیر، یعنی یه اندازه یه اتاقکی داشته باش بتون در این اتاق زندگی بکن. و اون کسی که راستی میتونست به جای این که بخوره پر بخورد به دیگران میداد، به اون کسی که بپوشه پر بپوشد زیاد بپوشد به دیگران میداد، به جای این که اون مسکنهای غریب و عجیب ما باشه دیگران رو مسکندار میکرد. و بالاخره خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج در زمان پیغمبر اکرم، در حکومت پیغمبر اکرم خیلی عالی. یه جوان بی زن نبود، یک دختر بی شوهر نبود، اما چون زندگی چشم هم چشمی نبود، چون این جهیزیه های غلط نبود، چون این قباله های غلط در غلط نبود، دیگه معلوم بود همه جوان ها دخترشون شوهر داشتن، پسرشون زن داشتن. وقتی زندگی مصرفی شد این طورها میشه که الان میبینی. اونی که میخوام عرض کنم اینه، روبنای اسلام، یعنی که در سیاست در حاق او، در جو جزء او، در ذرات او خوابیده است، این که روبنا فروع دین، اما عمل به فروع دین. روبنا یعنی قانون مواسات، عمل به این قانون مواسات. بله، یه چیز دیگری هم که میخواستم این بحث را امشب تمام کنم نشد، این که پیغمبر اکرم با این اصحاب، با این مسلمان ها، اما پا برهنه ها به قول حضرت امام، مستضعفین، 84 جنگ را پشت سر گذاشتن، ولی با چی؟ اقرأ بسم ربک، خدا را داشته. وقتی که انسان اصول دین و فروع دینش درست باشه، وقتی که انسان گناه در زندگیش نباشه، وقتی که راستی کار برا خدا باشه، مسلم خدا کمک این میکنه. و کان حقا علینا نصر المؤمنین و کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، واجب است بر ما، مسلمان به ما حق داره، مؤمن به ما حق داره کمکش بکنیم، مؤمن به ما حق داره در گرفتاری ها گره هاشو باز کنیم. با این اقرأ بسم ربک جلو می رفتن، اون اتحادشون، اون قانون مواساتشون، اونم خلوص که در سطر اولشون اقرأ بسم ربک، این آیه اول آیه ایست که بر پیغمبر اکرم نازل شده. همه مسلمان ها دیگه چنین بودن، ذره ای ریاکاری تظاهر درشون نبود، ذره ای غیر خدا درشون نبود، فقط برای خدا. به این میگیم حکومت اسلامی توأم با سیاست، به این میگیم حکومت اسلامی دارای اخلاق، اونم چه اخلاقی. وقتی حکومت اخلاق داشت دیگه میشه حکومت پیغمبر اکرم و در 10 سال به قول ناپلئون گرده دنیا رو تکون داد. و راستی در 50 سال در حالی که بعدش هم اون قضیه سقیفه بنی ساعده جلو اومد و همه کاسب و کوزار ریخ به هم، اما بالاخره اون کار پیغمبر اکرم توانست 2/3 جهان را این مسلمان ها بگیرن. همین جمله ناپلئون خیلی جمله خوبی است، گرده دنیا رو تکون داد. این اخلاق پیغمبر راجع به حکومتش، راجع به سیاستش بحث ناقصه. ان شاء الله باز درباره اون صحبت